اذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك اخبار الباب ليتضح الحق في المساله فان منها ما يدل على التخيير مطلقا ومنها ما يدل على التخيير في صوره التعادل ومنها ما يدل على التوقف ثم نعقب عليها بما يقتضي فنقول ان الذي عثرنا عليه من الاخبار هو كما يلي. بحثتر این بود که مرحوم مظفر فرمودن در باب متعارضین ولو قاعده اولیه تساقط است ولی ما روایاتی داریم که این روایات دال بر عدم تساقط می باشد. نکاتی رو مقدمتاً توضیح فرمودن، بعد از توضیح اون نکات وارد می شدن در ذکر روایات باب. باز قبل از اینکه روایات باب رو ذکر کنند یک نتیجه گیری کلی از روایات دارند و یک نکته رو هم ما اضافه می کنیم بعد روایات رو یک یک بررسی می کنیم. نتیجه گیری مرحوم مظفر از روایات این است که ایشون می فرمایند مدلول روایات سه مدلول می باشند و به عبارت اخرى روایات باب در سه قسم می باشند از نظر دلالت. گروهی از روایات دلالت می کنند بر تخییر بین متعارضه مطلقا. مطلقا معناش اینه چه مرجحی در بین باشد یا مرجحی در بین نباشد. بعضی از روایات لسانشون اینه که در متعارضین آدم مخیر است، سواء برای یکی از روایتین مرجحی باشد و یا مرجحی نباشد. یک گروه از روایات. گروه دوم دلالت می کند بر تخییر در صورت عدم ترجیح و در صورت تعادل. پس این قسم دوم از روایات مضمونش این است که انسان مخیر است اما در صورت تساوی روایته. اگر احدهما مرجح داشت یجب العمل بذات مرجح. قسم سوم یا گروه سوم از روایات دلالت می کنند بر توقف. میگویند در دو خبر متعارض انسان باید توقف کند و در طبق هیچ کدام فتوا ندهد. این سه دسته از روایات با مدلول و مضمون شد. نکته ای که عرض میکنیم این است که اگر در باب تعادل و تراجیح به رسائل شیخ انصاری مراجعه بفرمایید، مرحوم شیخ بیشتر در صدد تقویت اخبار داله بر تخییر است. چرا؟ چون نظر ایشون این است که در باب متعارضین متعادلین انسان مخیر است، بیشتر روایات تصویر رو تقویت میکنن و مدلول اونها رو درست و صحیح میدونن. درست در عکسشون مرحوم مظفر است. مرحوم مظفر اخبار توقف رو درست و صحیح میدونه و در حقیقت ایشون میخوان یه کاری بکنن که بین قاعده اولیه و قاعده ثانویه هیچ تنافی نباشه. ایشون هدفشون اینه، میخوان بین قاعده اولیه و بین قاعده ثانویه حتی احتمال تنافی هم نباشه. لذا در قاعده ثانویه ایشون نظرشون بیشتر بر اخبار توقف است. از این جهت ایشون یکی یکی اخبار تخییر را ذکر میکنند و بر هر کدام مناقشه و اشکالی وارد میفرمایند. در تعداد زیادی از روایات تخییر مناقشه دلالتی میکنند، اونجاییم که روایت صریح قابل مناقشه دلالتی نیست ایشون نقاش و اشکال سندی میکنند، میفرمایند سندشون ضعیفه و نتیجتاً ایشون اخبار تخییر رو حجت نمیدونند. اینم نکته دومی که ما هستیم. یک نکته دیگه در معنای تخییر هست، این نکته رو هم خیلی سربسته اینجا عرض بکنیم یه بعد وارد روایات باب بشه. تخییر در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم میشه، یا تخییر عقلی است و یا تخییر شرعی. تخییر عقلی مثل حکم عقل تخییر در باب متزاحمین متعادلین به اتفاق همه علما، یعنی جایی که حاکم به تخییر عقل باشد این رو میگن تخییر عقلی. در باب تزاحم ما خوندیم که عقل حکم میکرد به تخییر، یا مثلا حکم عقل به تخییر در باب واجباتی که دارای وقت زیاد میباشند و جزء واجبات مبسعند، مثل نماز مثلا مولا گفت سله 5 ساعت وقت داریم، عقل حکم میکند مخیری در ساعت اول نماز بخونی یا ساعت دوم یا ساعت سوم یا ساعت چهارم یا ساعت پنجم. این رو میگن تخییر عقلی، حاکم به تخییر عقلی. قسم دوم تخییر شرعی است. تخییر شرعی یعنی موردی که حاکم به تخییر شرع است. مثلا مثل خصال کفاره که حاکم به تخییر شرع است. شارع است که میگوید در خصال کفاره مخیری، یک بنده آزاد کنیم یا 60 مسکین طعام بدیم یا 60 روز روزه بگیریم. تخییر شرعی باز به دو قسم تقسیم می شود. تخییر شرعی در مسئله اصولی و تخییر شرعی در مسئله فقهی. تخییر شرعی در مسئله اصولی مثالش همین تخییر در روایتین متعارضتین است. تخییر اصولی مخصوص به مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد. مجتهد و فقیه مخیر است بر طبق هر کدام از این دو روایت که فتوا بده. بهش میگن تخییر در مسئله اصولیه، بهش میگن تخییر در فتوا، بهش میگن التخییر فی الروایتین. انسان مخیر است، مجتهد مخیر است در اخذ به هر یکی از این دو روایت است. این تخییر ربطی به مقلد نداره. خصوصیت دومش که حالا اینجا زیاد فعلا در بحثمون نمیخوره ولی خب مفیده، این است که تخییر در مسئله اصولی یا تخییر در روایتین برای یک بار است و بس. یعنی مجتهد در باب تعارض اگر قائل به تخییر بین روایتین شد، یعنی بار اول که میخواد فتوا بده مخیر است در طبق هر کدام که دلش میخواد فتوا بده. تا فتوا رو صادر کرد دیگه تخییر تموم میشه. امروز نمیتونه بر طبق روایت اول فتوا بده، باز فردا بر طبق روایت دوم فتوا بده، باز روز بعد بر طبق روایت اول فتوا بده. با حافظ تخییر در مقام فتوا و در مقام روایت اولا برای مجتهد است و ثانیا برای یک بار است و بس. قسم دوم تخییر در مقام عمل یا بهش میگن تخییر در حکم واقعی یا تخییر در حکم فقهی یا از تخییر فی المرویه، در مقابل اون قسم که تخییر در روایته بود. این تخییر مثل مخیر بودن انسان در خصال کفاره تخییر شرعی فقهی است. یا شما بگید تخییر در مقام عمل است. این تخییر شرایط تخییر در فتوا رو نداره. یعنی اولا اختصاص به مجتهد نداره، هم مال مجتهده و هم مال مقلده. ثانیا این تخییر برای یک بار نیست، مرتا واحده نیست، بلکه یک انسان روزه امروز رو خورده میتونه 60 مسکین رو اطعام بده، این فرد رو انتخاب کنه. روزه فردا رو خورده میتونه عتق رقبه رو انتخاب بکنه. همیشه مخیر. اینجور نیست که اگر این مرتبه یک طرف رو گرفت دیگه برای همیشه باید در طبق همون طرف عمل کنه. پس بنابراین تخییر در حکم فقهی برای همیشه عمر است. یا مثلا مثل تخییر در نماز در امکنه اربعه، 4 مورد است که انسان مخیر نمازش رو قصر یا تمام بخونه. یکی مدینه، دیگری مکه. در این دو مورد و نجف و کوفه، در این چند مورد انسان تأخیر شرعی داره. نماز صبح خب تمام قصرش یکیه، میتونه به قصر تمام بخونه، همون دو رکعت. نماز ظهر به قصر بخونه، نماز ظهر قصر خون، میتونه نماز عصر تمام بخونه و هاکذا. تأخیر برای یک بار نیست، بلکه تأخیر در تمام مدت عمر است. این نکته ای که پاره ای از گوشه ها و مواردش به درد این بحث میخوره. حالا بعد از این مقدمه وارد روایات باب میشه. روایت اول، روایت حسن بن جهم است عن الرضا علیه السلام. روایت متضمن دو سوال است از امام، که یک سوال رو مرحوم مظفر ذکر نمی کنید. بعد هم از همون سوالی که ذکر نمی کنن یک نتیجه هم می گیرن. سوال اول این است که به امام عرض می کنن روایتی از شما وارد شده است یا روایاتی از شما وارد می شود، نمی دانیم حق است و یا باطل است، چه کنیم؟ امام می فرمایند عرضه کنید به کتاب و به سنت قطعیه، به روایات متواتر. اگر مطابق و ملائم با اونها بودند روایات رو عقص کنید و لا اونها رو تحرید. سوال دوم به این شکل سوال میکنید، میگه آقا دو نفر انسان ثقه دو حدیث مختلف و متعارض را از شما نقل میکنند، فلا نعلم ایهما الحق، نمیدانیم کدام یکی از این دو روایت حق است. امام میفرمایند اذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت، اگر ندانستی کدام حق است موسع علیک، مسئله بر تو وسعت داره، توسعه داره، به ایهما اخذت، هر کدام رو که دلت خواست میتونی اخذ کنی. این روایت دال بر تخییر است، ولی تخییر بعد از ذکر یک مرجع، و اون مرجع عرضه کردن بر کتاب الله است. در سؤال اول امام می فرماین عرضه کن روایت رو بر کتاب خدا، اگر نشود نتونستید بفهمید این روایت یا این دو روایت کدام یکیش ملائم با کتاب الله است یا هر دو با هم مساوی بودن، اینجا امام می فرمایند موسع علیک به عین ما است. خب نتیجهش تخییر دیگه. امام می فرمایند مخیری، هر کدام رو که خواستی عرض کن به بهش فتوا بده. یه روایت اشکال این روایت رو بعدم خودشون بیان میکنند. روایت دوم روایتی است که حارث بن مغیره از امام صادق علیه السلام سوال میکنند،
عرض می کند که من از صحابه شما که ثقه هستن حدیث می شنوم. دقت کنید، نمی گوید حدیثان، می گوید حدیث می شنوم. امام می فرمایند موسع علیک حتی تر القائمه فترد علیه، موسع علیک. آقایون اینجور معنا می کنند، تو مخیری تا وقتی که امام معصوم رو ببینی و از امام سوال کنی. میگن این روایت دال بر تخییر در باب متعارضین میباشد. مرموم مزفر دو اشکال در این روایت مطرح میفرماید. اشکال اول میفرمایند فرض میکنیم روایت دال بر تخییر در مقام تعارض است. فرض میکنیم روایت دال بر تخییر است در مقام تعارض، ولی این روایت اختصاص دارد به زمان حضور امام معصوم علیه السلام. روایت زمان غیبت رو شامل نمی شود. امام می فرمایند دو تا حدیث متعارض می شنوید، نمی دونی چه کنی؟ مخیری به هر کدام عمل کنی تا وقتی که فردا پس فردا ده روز دیگه امام معصوم رو دیدی، از حضرت سوال میکنی کدام یکی حق است، وظیفت رو تشخیص میدی. پس علا فرض این که روایت دال بر تخییر در باب تعارض باشد، دال بر تخییر است فی مدت قصیره در زمان حضور امام. از این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم که در زمان غیبت هم تا آخر عمر انسان اگر دو روایت متعارض پیدا کند مخیر است به هر کدام عمل کند. به چه دلیل؟ از کجا این مطلب را استفاده می کنید؟ از اون غیب، حتی تر القائمه فترد علیه. از این قید می فهمیم که این روایت اختصاص به زمان حضور امام و تمکن از ملاقات امام دارد. و کلمه قائم هم می دونید اختصاص به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه نداره. در روایات ما به ائمه دیگه هم این کلمه اطلاق می شود. کل من کان قائما به امر الامام. این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرمایند اصلا این روایت ظهور ندارد در باب خبرین متعارضه، بلکه ظهور این روایت در باب حجیت خبر ثقه است. اصلا خود اصل خبر ثقه حجتون املا، اصلا باب تعارض نیست. چرا؟ چون سوال و جواب به این شکله: اذا سمعت من اصحابك الحديث بكلهم سمع، اگر از یاران تو حدیث بشنوی و راویان ثقه باشن آیا به این حدیث عمل کنیم یا نه؟ امام می فرمان بله به حدیث عمل کن، خبر ثقه حجت است تا وقتی که خدمت امام برسی از خود حضرت سوال کنی و حکم 100% برات مشخص و علم پیدا کنی. حداقل اینه که روایت محتمل الامر این است، احتمال داره ظاهر حدیث در حجیت اصل خبر ثقه باشه، احتمال داره ظاهر حدیث در روایت برای باب تعارض باشه. اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال. این دو اشکال ایشون به روایت دوم وارد میکنن تا برسیم روایت سوم. اذا عرفت ما ذکرنا فلنذکر لك اخبار الباب لیتضح الحق في المساله. مقدمات رو که شناختی ذکر میکنیم برای تو اخبار باب را تا این که حق در مسئله واضح بشه. فان منها ما يدل على التخییر مطلق. پس به درستی که بعضی از این روایات هست که دلالت میکند بر تخییر مطلق، مطلقات چه مرجح داشته باشه چه مرجح نداشته باشه. و منها ما يدل على التخییر، بعضی از روایات دلالت میکند در تخییر در صورت تعادل. میگن اذا کان متعادله این فانت مخیر. گروه سوم و من ها ماید الله علی توقف، بعضی از روایات هم دلالت میکنن در باب خبر متعارضین بر توقف. میفرماین ذکر میکنیم اخبار باب را ثم نعقب علیها بما یقتضی، بعد حاشیه میزنیم در این روایات به اونچه که اقتضا میکند، تعقیب میکنیم عرض کنم روایات را به اونچه که مقتضی هست. اول روایات را ذکر میکنیم بعد عرض کنم در زیر این روایات در پشت سر این روایات مطالبی رو که مقتضی هست ذکر میکنید. فنقول ان الذي اثرنا عليه من الاخبار، اون چرا که ما دست پیدا کردیم بر او از اخبار باب تعارض کما یعنی روایات آتی است. خبر اول خبر حسن ابن جهم به فتح الجیم و سکون الخا عن الرضا علیه السلام. قلت یجیعون الرجلان، می آورند برای ما دو نفر و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین. دو نفر از روات که هر دو ثقه هستن دو تا حدیث مختلف برامون میارن. فلا معلم ایهما الحق، نمیدونیم کدوم یکی حقه. قال فاذا لم تعلم، اگر ندانستی فموسع علیک به ایهما اخذته. میتونی هر کدام به هر کدام عکس کنی اشکالی نداره، دو تا حدیث مختلف و متعارض به هر کدام عمل کردی اشکالی نداره. و هذا الحديث بهذا المقدار من ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا. میفرمایند این قسمت حدیث به همین مقدار ظهور دارد در تخیر بین متعارضین مطلقا. اگر ما باشیم همین مقدار حدیث، این مقدار حدیث دلالت میکند بر این که در باب حدیثین متعارضین و مختلفین از اول مخیری، اصلا شما از قرآن ترجیح هم نگاه نکن. ولیکن صدر بود، لیکن صبر این روایت که ایشون میفرماین ما ذکر نکردیم مقید بالعرض على الكتاب و السنه. صبر روایت سوال اولی مقید نموده از خبر را به عرض بر کتاب و سنه. صبر روایت میگه اول باید خبر را عرضه کنی بر کتاب و سنه، اگر از کتاب و سنت نتونستی در تأیید این دو خبر چیزی استفاده کنی اینجا به ایه ما اخذ هر کدام رو که گرفتی فهوه. پس بنابراین صدر و زید رو که با هم جمع کنیم یدل علا ان تخییر دلالت میکند بر این که تخییر همان اون تخییر بعد از فقدان مرجح هست ولو فی جمله، یعنی ولو یه دونه مرجح، چون این روایت یک دونه مرجع از مرجعات رو ذکر میکنه، اونم عرض بر کتاب و سنت هست، به مرجعات دیگه کاری ندارد. خبر در وسائل شیعه جلد 17 صفحه 88 کتاب القضا. خبر دوم خبر خالص ابن مغیره است از امام صادق علیه السلام. اذا سمعت من اصحابک الحدیث فکلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائمه فترد عنه. و هذا الخبر ایضا میفرمایند این خبر نیست یستد همین رو تخییر مطلقا، این خبر دیگه صدرش مرجح رو ذکر نمی کنه. این خبر دال و تخییر است مطلقا. حالا استفاده کلمه تخییر من کلمته فموسع علیک، از این کلمه مطلقه. امام می فرماید موسع علیک یعنی وسعت داری، مخیری، توسعه داری، به هر کدام عمل کردی اشکالی نداره. اما و یقید به روایات دالت علی ترجیح آتیه، این روایت مطلقه، میگه دو تا خبر متعارض انسان مخیره بهشون عمل کنه، چه یکی ترجیح داشته باشه چه یکی ترجیح نداشته باشه. ما بعدن روایاتی رو ذکر میکنیم که اون روایات میگن دو خبر اگر یکی مرجح داشت به اون خبر صاحب مرجح باید عمل کنیم. خب این روایت مطلق است، ما این روایت رو به اون روایت باید به اون ترجیحات عمل کنیم. پس علاقه ها این روایت دال بر تخییر است در صورت تعادل فقط با تغییر دادن به اون روایاتی که بعدن بیاد و تغییر میخورد به اون روایاتی که دلالت میکند در ترجیح که بعدن خواهد آمد. پس علاقه ها نتیجه این خبر این است که در صورت تعادل تساقط نیست بلکه ما مخیر هستیم. ولیکن یمکنو ممکن است ان یناقشت استظهار تخییر مثل این که مناقشه شود در استفاده تخییر از این روایت به دو اشکال. اولا به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامام، این خبر وارد شده در فرض تمکن از ملاقات امام و اصل از امام، فلا یعلم شموله لحال الغیبه، معلوم نیست این روایت شامل شود حال غیبت را، الذی یهمنا اثباته، که مهم است برای ما اثبات این مطلب. روایت میگه در حال حضور امام یک روز دو سه روز مخیری، بعدم دسترسی به امام داری، میری از امام سوال میکنی، خب باید مطلب مشخص میشود. اما معنای روایت این نیست که حالا در زمان غیبت هم مخیری تا آخر عمر که امام معصوم رو هم مثلا شاید نتونی ملاقات کنی، تا آخر عمر مخیری به هر کدام عمل کنی. این روایت داله بر تخییر در زمان غیبت نیست، لأن رخصت فی تخییر مدتا قصیره، به خاطر اینکه رخصت در تخییر مدتا قصیره مدت کمی، لا تستلزم رخصت فیه عددا، مستلزم این نیست که تا آخر عمر در زمان غیبت انسان مخیر است، ولا تدل علیها، خلاصه روایت دلالت بر اون حالت غیبت نمی کنن. این یک اشکال. اشکال دوم، ثانیا بأن الخبر غیر ظاهر فی فرض التعارض، خبر ظهور ندارد در فرض تعارض، بل ربما یکون واردا لبیان حجیت الحدیث الذی یرویه الثقات من الاصحاب، شاید اصلا خبر وارد شده باشد در اصل حجیت خبر ثقه، شاید خبر وارد شده باشد برای بیان حجیت حدیثی که روایت میکند او را ثقات از اصحاب. حدیث رو دو مرتبه ببینید، امام میفرماید اذا سمعت من اصحابک الحدیث، اصلا صحبت حدیثان متعارضان نیست، امام میفرماید اگر روایت ثقه حدیثی برات آوردن فموسع علیه، خب اگر بحث خبر ثقه موسع علیه یعنی چی؟ میفرماید موسع علیه کنایه از حجیت است، توصیه داری یعنی جایز است عقل به این حدیث بکنی، میتونی به این حدیث عمل کنی تا وقتی امام رو دیدی، وقتی امام رو دیدی حجیت زندگی تبدیل به حجیت علمی میشود، از امام سوال میکنی علم گفتگو پیدا میکنی، به معنای موسعان علیک اجازه به عقل به این خبر است کنایه از حجیتش. قایت امر این است که این خبر دلالت میکند در این که رخصت در عقل به خبر ثقه مغیات است به رؤیت امام تا این که عقل شود از اون امام حکم بر سبیل یقین، و هازا امر لابد لابد من حکم کل حجت زنیه، میفرمایم خب هر حجت زنی اگر شما به علم رسیدی دیگه اون حجت زنیه کاربرد نداره، به این امری که لابد است از این امر در هر حجیت زنیه، و امکانت و اگر که اون حجیت زنیه عام است حتی زمان حضور امام رو هم میگیرد، ما در گذشته گفتیم خبر ثقه حتی در زمان حضور امام هم حجته، اما وقتی جلو امام نشستی دیگه از امام میتونی سوال رو به صورت علم سوال کنی، نوبت به خبر ثقه نمیرسد، الا انه مع حصول الیقین به مشافهته، الا این که با حاصل شدن یقین به رو در رویی با امام، لابد ان ینتهی عمل و جواز العمل بها، لابد است این که منتهی شود مدت جواز عمل به این حجت یا به این خبر ثقه. پس بنابراین با این دو اشکال فلا شاهده به هذا الخبر علاما نحنفی، پس این خبر دلالت بر حجیت نخواهد کرد، این خبر دلالت بر تخییر در باب حجیت نخواهد کرد، خبر دلالت بر باب تعارض نمی کند. سوم، مکاتبت و عبدالله بن محمد الى عبد الحسن علیه السلام. روایت سوم، راوی نامی به امام حسوم علیه السلام می نیست، به حضرت عرض می کند از آقا امام صادق ما دو حدیث
و دو روایت متضاد داریم در خوندن نماز صبح در سفر. بعضی ها نقل می کنند امام صادق فرموده است صل ما فی المحمل، دو رکعت نماز صبح تو سواره و در محمل میتونی بخون. بعضی نقل می کنند امام فرمودند لا تصلح ما الا على الارض، نماز صبح بود در حالت سفر باید در روی زمین بخونی، یعنی سواره نمیشه. سوال میکنه، دقت کنید، فاعلمنی کیف تصنع لاقتدی بک. از امام حسن سوال میکنید به من اعلام کنید شما چی کار میکنید، شما عملا چی میکنید تا من به شما اقتدا کنم. امام میفرماید موسع علیک به ایت عملت. به هر کدام از این دو تا روایت که میخوای عمل. خب قائلین به تخییر میگن این روایت هم دال بر تخییر است در باب تعارض مطلقا، ولی ما تخصیص میزنیم به صورت ترجیح، به صورت عدم ترجیح میگیم این روایت با کمک از روایت ترجیحات دلالت میکند بر این که اگر دو روایت متعارض و متعادل بودن موسع آمدند به ایه ما آمدند به هر کدام دلت خواست آمدند. در گروه مدفر اینجا هم به این روایت اشکال می فرماید. اشکالشون این است که می فرمایند ظاهر این روایت این است که این روایت در مقام بیان تخییر در روایتین نمی باشد. روایت در مقام بیان تخییر در باب تعارض نمی باشد، بلکه روایت میخواد تخییر فقهی و تخییر عملی و تخییر واقعی را بین این دو حکم بیان بفرماید. روایت اگر سندش درست باشد میخواد بیان کنه که حکم واقعی این است که انسان در سفر مخیر است نماز صبح و در محمل یا علاوه چل ارز بخونه. معید این مطلب این است که راوی که از امام سوال می کند سوال از تعارض و این که چگونه به خبر این متعارض این عمل کنم نیست. راوی از امام سوال میکنه شما چه کار میکنید، یعنی حکم الله واقعی چیه. پس سوال راوی از حکم الله واقعی است. میگه مازا پس نه لعقتدی بد، نمیگه که من بین این دو خبر چکار کنم، سوال میکنه شما چکار میکنید، این حکم واقعی چیه، شما در مقام عمل چه میکنید تا اینکه منم به شما اقتدا کنم. امام میفرماید موسع علیک، یعنی مخیری واقعا. جواب با سوال باید مطابق باشه. نمیشه راوی از حکم واقعی سوال کنه امام بفرمایند در باب تعارض چون روایت به متعارضتین است مخیر، امام باید حکم واقعی رو بیان کنند چون سوال از حکم واقعی است، لذا امام میفرمایند موثقانه، یعنی حکم واقعی این است که میخوای نماز رو در محمل بخوان، میخوای نماز رو علاوه بر الارض بخوان. پس بنابراین اگر چنین شد باز روایت دلالت بر تخییر در روایتین و تخییر در باب تعارض نمی کنن، بلکه روایت میخواد یک مسئله فقهیه رو بیان کنن، اونم تخییر در باب یک مسئله شرعیه می باشن. روایت رد به تخییر متعارضه نه نه صلات فجر رکعت صلات الفجر، این نماز صبح، نه اینکه نافله صبح، نماز واجب صبح، بحث در نماز صبح، نماز واجب صبح. بله، حالا دقت کنید روایت رو. سوم، مکاتبه عبدالله بن محمد ابی الحسن علیه السلام که امام هفتم باشد. اختلف اصحابنا فی روایات من ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت فجر فی السفر، در دو رکعت فجر در باب مسافرت، نماز مستحبی رو که اصلا مطلقا انسان مخیر است، بین این که روی در محمل باشه، سواره باشه، پیاده باشه، راه بره، هر جور باشه، مطلب نماز صبحه، در دو رکعت نماز صبح در باب مسافرت چجوری است. فرما بعضی از روایات روایت کردن ان صلح ما فی المحمل، این که امام صادق فرموده این دو رکعت رو در محمل بخون. بعضی روایت کردن ان لا تصلی ما الا علی الارض، رو زمین بخون نماز رو. فاعلمنی کیف تصنع، به من اعلام بکن شما چی کار میکنید، لعبدی بکت میزاره تا این که در این مسئله در این حکم به شما اقتدا کنن. فوقع علیه السلام، امام نوشتن موسع علیک به ایت عمیل، به هر کدام داره میخواد عمل. و حاضری ایضا استظهر منها تخییر مطلقا، از این روایت تخییر رو استظهار کردن. و تحمل علی المقیدات کسانیه، گفتن این روایت داله بر تخییر مطلقا، چه مرجح باشد و یا نباشد، اما به کمک اون مقیدات روایت رو حمل میکنیم فقط به صورت باب تعادل، در باب تعادل مخیر. ولیکن دمکن المناقشه فی حاضر استظهار، لیکن در این استنباط مناقشه و اشکال ممکن است شود، به انه من المحتمل، محتمل این است که ان یراد من التوقیع، اراده شود از این نوشته امام بیان و تخییر فل عمل به کل من المرویه، بیان تخییر در باب عمل به هر یک از دو مضمون روایت، به اعتبار این که حکم واقعی جواز صلات دو رکعت فجر است در باب سفر در محمل و بر عرض معنی، حکم واقعی اینه که دو رکعت نماز صبح و انسان هم میتونه در محمل بکنه، هم میتونه در زمین بکنه. لا ان المراد التخییر بین الروایتین، نه اینکه مراد امام تخییر بین دو تا روایت باشد، چون دو تا خبر متعارض است شما مخیری که به هر کدام عمل کنید. و یکون الغرض تخطئه از روایت، که اگر اینجور باشه نتیجه این تخییر در حکم واقعی کذب بودن هر دو روایت است، یعنی امام میخوان بفرمایند این هر دو روایت باطله، اون روایتی که میگه صلح ما فی المحمل فقط رو محمل بخون، روایتی که میگه لا تصلح ما الا علی الارض، هر دو باطل هم، حکم واقعی اینه که موسع هم مخیری، هیچ کدوم از اون دوتا روایت درست نیستن، نه اینکه مخیری در عقل به هر کدام از اون دوتا روایت. و هو احتمال قریب جدا، احتمال قریب نیست، معید داره لا سیما ان السؤال، مخصوصا اینکه سؤال لم یکن عن کیفیت العمل بالمتعارضه، راوی نگفت که برای این دو تا روایت من چه بکنم، در مقام این دو تا روایت من به کدام عمل کنم، کدوم یکی رو عرض کنم، سوال از کیفیت عمل به متعارضه نیست، بلی سوال از کیفیت عمل امام، سوال از کیفیت عمل امامه، یعنی آقا اگه شما در سفر باشید نماز صبح چه جور میخونید، وظیفه چیه، لیقتدی به انسان که اقتدا کنند به امام، ای انه سوال عن حکم صلات رکعت فجر، یعنی سوال از حکم نماز دو رکعت فجر است، نه از حکم متعارضه. سوال میکنم و دو تا روایت متعارض دارید، من نمیدونم چه کنم، حالا وظیفه من چیه، در سفر باید چیکار کنم، یا شما چیکار میکنید که منم اختیاری به شما داشته باشم. ول جواب ینبغی ان یطابق السؤال، جواب باید مطابق با سوال باشه. آقا سوال میکنه از صلات دو رکعت فجر، امام بفرمایند در باب تعارض مخیری در ایجماع عمل کنه، فکیف صح ان یحمل، چگونه صحیح است که هم سبب روایت در بیان جواب امام بر بیان کیفیت عمل به متعارضه و علیه فلای اتون فی حاضر خبر ایزم شاهدم علا ما نحنفی فل خبر ثانی. بنابراین خبر سومی هم مثل خبر دومی هیچ ربطی به ما نحنفی ندارد و در حقیقت تفکیر در باب تعارض رو ازش استفاده نمی کنیم، بلکه اون قسم دوم استفاده می کنیم که در اون مقدمه ما گفتیم تفکیر شرعی یا تفکیر در باب روایت است و یا تفکیر در حکم واقعی، تفکیر در مقام عمل و تفکیر در حکم شرعی فقهی است. روایت می خواد تفکیر در حکم شرعی فقهی رو بیان بفرماید. روایت چهارم سیاسی است.